الكفار الجود جلسية قدر بسئلكم الغول في المدين خارج هزار وستدو هكتار
الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثالث لا يشترط في المجيد كونه جائز التصرف حال العقد سواء كان عدم التصرف لعجل عدم المقتضي أو للمانع. هفته گذشته اگر یادتون باشه گفتیم که بحثی داریم در مجید. میدونید در بیع فضولی علاوه بر عاقد دو طرف عاقدین، علاوه بر متعاقدین ما یک مجید هم داریم. فرمودن که صحبت راجع به مجید در بیع فضولی به بیان چند امر تمام میشه. دو امر رو فرمودن. امر دومش چون ممکنه سوال میشه با سوم چه ارتباطی داره، تکرار میکنم. امر دومش این بود که فرمودن هنگام عقد آیا لازم هست که یک مجیدی، یعنی کسی که صلاحیت اجازه رو داره، آیا حال عقد لازم هست یا لازم نیست؟ اگر عقد فضولی واقع بشه، زمانی که واقع بشه هیچ کس نتونه اجازه بده، مثل بیع مال یتیم لال مصلحتن. بیع مال یتیم لال مصلحتن اگر فضولی فروخته بشه ابو جد که نمیتونن اجازه بدن. حالا عب که نیست، جد چون مصلحت توش نیست، کسی دیگه هم که نمیتونه اجازه بده، خود بچه هم که نمیتونه. البته شیخ فرمودن چنین مجیزی لازم نیست. این امر دوم بود که انشاءالله با دقت مطالعه کردیم. این درست هر هفته یه روز اونم مصحبتی پیشم تحصیم بود. این مشکل رو داره که باید یک حضور ذهن نسبت بحث گذشتش داشته باشید. اما امروز دوستان که دلم هم نمیخواد زیاد از خارج بگم، چون ایشون هی کره بحث میده، چیزی نداره که بخوام زیاد از خارج معطل بشیم، هی صورت درست میکنه خارجم که میگیم باز رو عبارت. فقط یک شبهی میخوام از بحثتون بیاد که رو عبارت بخونیم، یک کمی هم بتونیم بیشتر بخونیم که چون ما حسمون نصفی صفحه بوده ولی نتونستیم بخونیم روزای قبل. الان آقا این بحثو داریم، خوب دقت کنید که به هر حال یه نفر عقد فضولی رو اجازه میده دیگه. بله، این نمیشه که عقد فضولی اجازه توش نباشه. این حاجه بعضی موارد دال بعد اشاره میکنیم. عقد فضولی اونجاهایش که بعدن اجازه بخواد پس حتما یک مجیزی هست. آیا کسی که بناس بعدن اجازه بده فضولی را، عقد فضولی را، باید کسی باشه که زمان عقد جایز و تصرف بوده یا نه چنین شرطی نیست؟ حالا من همینجا یه مثال بزنم که اصل بحث معلوم بشه. مثلا یکی نفر مالش رو فضولتن میفروشن، بعدم براش خبر میارن که مال تو فضولی فروخته، میگه اشکال نداره اجازه دادم. از شما سوال میکنم این مجید که الان داره اجازه میده هنگام عقد جایز و تصرف بود یا نبود؟ مالک بود دیگه، به مالک گفتم بگه اشکال نداره. یه پسری مال باباشو میفروشه، این فضولیه دیگه، بعد به بابا خبر میارن میگه چه کار کنم، این حالا پاره تنمه، اشکال نداره بیهش من اجازه دادم. وقت قرارداد بست سند امضا کرده میگه اشکال نداره، سال پسرمه چیکار کنم؟ اینجا مجیز همون مالکه، هیچ مشکلی هم تو ملکیتش نیست. لذا اینجا میگیم المجیزو یکونو چی؟ جایز تصرف هنگام عقد. ولی آقا همیشه اینجوری نیست، بعضی وقتها مجیز هنگام اجازه جایز تصرف هنگام عقد نبوده. مثل کجا؟ همین مثال یک کمی دستکاریش بکنید. یه پسری مال باباشو فروخت، بعد باباه مرد، نوبت ارث رسید به پسره. حالا پسر میخواد همون بیع خودش رو اجازه بده، البته اینجا یه احتمال اینه که دیگه اجازه نخواد. حالا اینها رو میخونیم. اگر حالا کسانی که میگن اجازه میخواد، خب این آقا پسر که الان میخواد اجازه بده، زمان عقد جایز و تصرف بود در این جنس یا نبود؟ نبود دیگه، مال مال باباش بود، مال خودش نبود که. انسان که نمیتونه تو مال باباش بدون رضایت بابا تصرف کنه که. پس ببینید الان دو مورد ما تصور کردیم، مجیز هنگام عقد جایز و تصرف بوده، مجیز هنگام عقد جایز و تصرف نبوده. حالا سوال پیش میاد، آیا بیع فضولی که ما قبلا صحتش رو پذیرفتیم، اینا رو اضافه کنید به عبارت، شرطش اینه که مجیز هنگام عقد، نگید هنگام اجازه ها، هنگام اجازه که باید جایز تصرف باشه، باید دخالت داشته باشه، نه، هنگام عقد باید جایز تصرف باشه یا نه؟ اگر گفتیم باید باشه، فضولی اولی درست میشه، اما مثال دوم درست نمیشه. اگر گفتیم شرط نیست، هر دو مورد درست میشه. آقا شیخ انصاری همون اول خیال شما رو راحت میکنه، میفرماید هنگام اجازه مجیز میتونه اجازه شو بده، و لازم نیست ببینیم هنگام عقد جایز و تصرف بوده یا جایز و تصرف نبوده. آقا مسئله مونا تو همین نیم خط تمامه، ولی مرحوم شیخ یه صبری رو اضافه میکنن که این جاهای دیگه هم به دردتون میخوره. میخوام عرض کنم که بحث امروز رو قدرش رو بدونید، اختصاص به باب فضول اینا نداره. لذا الان که بحث میکنیم متوجه میشید چقدر بحثای خوبیه. ایشون میفرماین اصولا، حالا خوب دقت کنید، اصلا این سوال از شما من میکنم، کسی که نمیتواند در مالی تصرف کند چرا نمیتونه؟ علت عدم جواز تصرف در مالی کی میتونه باشه؟ خب قاعدتا دوستان خیلی چیزا به ذهنشون میاد، اشکال نداره، چون مالک نیست، اون یکیش دیگه، چون اذن نداره از مالک، یا باید مالک باشه یا معذون از مالک. ولی در یه بیان جمع و جور براتون بگیم که کامل تر بدونید، گاهی انسان در ملکی نمیتواند تصرف کند چون اصلا مقتضی نیست، چنانچه گاهی مقتضی هست ولی مانع موجوده. مثلا کجا مقتضی نیست؟ اونجایی که اصلا ملکیت نیست، یا اذن از مالک نیست، یا مقتضیمون ناقصه. حالا این به معلوماتمون اضافه میشه دیگه، اینا که میاد اضافه میشه، ولی اونو که میدونستون گاهی ملکیت ناقصه. میتونید یه جایی مثال بزنید ملکیت ناقص باشه؟ مثل محجور، محجور انسانی که سفیهه یا بچه است یا دیوانه است، اینا مالکن ولیکن مالکیتشون ناقصه، یه کسی دیگه بذاره. اینو ما تعبیر میکنیم به نقص در مقتضی. مقتضی رو ملکیت بگیرید، اگر اصلا نباشه میگیم عدم مقتضی، اگر باشد و ناقص باشه میشه نقص. خلاصه مقتضی برای تصرف که ملکیت تام باشه نیست. نظرش همه رو میدنه جز عدم مقتضی. مقتضی رو ملکیتی میگیره که بشه تصرف کنی لولا المانع، اینا نه، اینا نقص دارن. ولی همش به خاطر نبود مقتضی نیست، بعضی وقتا به خاطر وجود مانعه. مثل کجا؟ یه جا فرض کنید ملکیت هست، طرفم محجور نیست ولیکن تصرفم نمیتونه بکنه. مثل باب گرو، شیخ نظرش این حالت، اینا قابل بحثه، چه کنیم که ما نمیتونیم بحث بشه، به هر حال باید بگذاریم، اینا دیگه بحث خارجشو باید چیز بکنیم. حالا شیخ نظرش اینه که باب رن اینطوری، مالک محجورم نیست ولیکن گرو گذاشته، رفته 1000 تومن قرض کرده از همسایه، گفته این مکاسب من پیش تو، بیا هر وقت 1000 تومن رو بهت دادم مکاسب رو به من پس بده. و این گروه دیگه، و میدونید مال گروه را راهن که مالکه بدون اذن مرتهن که گروگیر هست نمیتونه بفروشه، ولذا اگر بفروشه میشه بیه فضولی. این حواستون باشه، بیه فضولی همش مال غیر مالک نیست، مال مالک ناقص، مالک مبتلا به مانع، اینا همش فضولیه، اقسام فضولی زیاده. ما همیشه حواسون میره به این که غیر مالک بفروشه، نه، فضولی اقسامی داره. خب آقا اینا مواردی بود که دیدید، اقسامی شمردید. بعدشون یه چیزای دیگه هم اضافه میکنه و بالاخره بحث رو در 2 مسئله اساسی متمرکز میکنه که انشاءالله باید در هفته های آینده بخونیمش. حالا یه مقدار پیاده کنیم ادامه میدیم. از سال سو لا یشترد فی المجید کونه جائز تصرف حال العقد. کسی که میخواد بیع فضولی رو اجازه بده، حالا مثلا فرض کنید دوستان از زمان عقد تا زمان اجازه 1 هفته فاصله شده باشه، حالا فرض میکنه 1 دقیقه فاصله شده باشه، ولی حالا یه همچون فرضی میکنیم، میفهمان در مجید که مثلا میخواد این هفته اجازه بده، لازم نیست این مجید جائز و تصرف بوده باشه حال عقد. ممکنه مجید کسی باشه که زمان عقد اگر میخواد اجازه بده، میخواد تصرف کنه، نمیتونه، چون مالک نبود، چون ممنوع بود. حالا این مطلب خوبش اینجاست، سوا اون کانه عدم و تصرف لعجل عدم المقتضی اول المانع. مقتضی اصلا نیست، گاهی هم نه، مقتضی بوده، مالک بوده، مانع جلوش بوده برای تصرف. و عدم المقتضی قد یکون لعجل عدم کون مالکن ولا معزونن حال العقد. یکی میگه مقتضی برای تصرف نداشته چون اصلا مالک نبوده، معزون از طرف مالک نبوده هنگام عقد. ما اینو دوستان چی از خارج تعبیر کردیم؟ گفتیم اصلا مقتضی نبوده و گاهی به خاطر اینکه محجورون علیه بوده. اینو چی تعبیر کردیم از خارج؟ نقص داشته اقتضاش، به خاطر سفاهت یا جنون یا غیر اینها، مثل بچه بودن، طفل بودن، خب شامل می شدیم. ول مانع، اما یه صورتا باشیم که به خاطر مانع باشه. مانع رو آقایون باید جایی فرض کنید که ملکیت کامله، طرف مهجورم نیست ولی حق غیر بهش خورده. مانع هم همون حق غیره ها، میخواد یادداشت کنید هر کجا ملکیت باشه و نقصی هم در مالک نباشه. اینو بعدن یک کس میگه آقا ضابطش چیه؟ یه ضابطه به ما بدید، مثال برامون نزنید، ضابطه بدید، فوری جواب بدید. جایی که ملکیت باشد طرفم مهجور نباشد، فقط حق غیر مانع بشه، مثل باب رن کما لو با الراهن بدون اذن مرتهن، بعدم رن فک بشه. مثال که زدم چی بود آقا؟ بنده 1000 تومان پول از همسایم گرفتم، جنس مکاسب رو گذاشتم پیش همسایه. خب بعدم میرم مکاسبی که گذاشتم پیش همسایه ها میفروشمش. خوب دقت کنید، بنده هنگام عقد فضولی هستم یا اصیل؟ فضولی دیگه، چون ملک ماندار رو فروختم. من مالک که بیعم فضولی، جنس رو فروختم. حالا فرض کنید الان که من بخوام تصرف کنم نمیتونم، که چون راهن در عین مرهونه، بگید نمیتونه تصرف بکنه. حالا فرض کنید من رفتم رهن و فکش کردم، یعنی آزادش کردم، 1000 تومان رو دادم و مکاسب رو گرفتم. حالا میخوام اجازه بدم، الان که میخوام این بیع رو اجازه بدم، زمان عقد من جایز و تصرف نبودم. میشه دیگه مثل این که بفروشد راهن بدون اذن متهن، بعدم رهن و فک کنه و بخواد تأمین مشتری بده. فل کلام و یقفی مسائله. خلاصه آقا صحبت ما در چند مسئله صورت میگیره. الاولا ببینید، باز از خارج گفتم زیاد نباید بگیم ولی صورت یکتون بیاد. ببینید از این مثالی که من زدم تو توضیح مطلب متوجه شدید که بعضی وقتها مالک هنگام عقد با مالک هنگام اجازه یکیه. کدوم مثالمون به این میخورد؟ مالک هنگام عقد با مالک هنگام اجازه یکیه. مثلا هنگام عقد جایز و تصرف نبود، هنگام اجازه جایز و تصرف شد. کدوم مثالون به این میخورد؟ همین گرو، همین رند، مالک عوض نشده. اما بعضی وقتا مالک عوض میشه. کدوم مثال به این میخورد؟ همون ارث. مال باباشو میفروشه، باباه میمیره، حالی که میخواد اجازه ده خودش وارث شده، خودش مالک شده. لذا آقا باید اصلا دو مسئله رو، اصلا دو حساب باز کنیم. خب یه حساب برای صورت اول، یه حساب برای مسئله دوم. یه چند وقت راجع به مسئله اول صحبت کنیم، یه چند وقت هم راجع به مسئله فکرم نکنم همش امروز تمام میشه و دیگه پرونده مختوم میشه. نه، باز خود اینا موارد داره. اینجاست که دیگه بناس رو عبارت بخونیم، یواش یواش جلو بیریم. عبارت نگاه کنید، میفرماین که الاولا مسئله اول، ان یکون المالکو حال العقد خب المالکو حال الاجازه. مالک عوض نشده، مالک هنگام عقد همون مالک هنگام اجازه. میگیم خب پس چه مرضی داشته؟ لکن المجیز، همینی که الان اجازه میداد و دستش باز شده، لم یکن حال العقد، بخونید، جایز تصرف. هنگام عقد جایز تصرف. مثال رن یادتون نره، این مثال رن دم دست دیگه، ایشون هنگام عقد جایز تصرف نبود، ولی چون جایز تصرف نبود بیعشو میگیم بیعه فضولی. البته اینم بلد باشید آقایون، اگر بدون اذن مرتهن باشه فضولی هستا، و الا اگر بره از مرتهن اجازه بگیره بگه میخوام مکاسب بفروشم، دیگه فضولی نیست. آیا دیگه من فکر میکنم بر شما مخفی باشه. میفرماین لکن المجیز لم یکن حال العقد جائز التصرف لحجرن، به خاطر مانع. البته ما مثال به رن زدیم، شما میتونید به قرینه حج مثال به مثلا سفاهت و جنون هم بزنید. البته ایشون رحنم نظرش هستا، نه که نباشه، ولیکن مثال بعدش رو گروه پیاده میکنه. اصلا دوستان نگاه کنید، از خارج ای تکه تکه عرض کردن میگین، اصلا اینجور جاها اجازه لزوم داره؟ یا ممکنه بگیم اجازه لزوم نداره، مثلا برای چی اجازه بده؟ حالا همین مثال گرو، اگر من مکاسبی که پیش همسایه گرو گذاشته بودم رفتم خودم فروختم و 2000 تومان پولشو گرفتم، بله؟ آمدم و 1000 تومان دینم رو ادا کردم که دیگه این شد مال خودم دیگه، حق متهمم به مکاسب تعلق نگرفته، تمام شد دیگه. آیا لازم من مجددن اجازه بدم یا باید مکاسب رو بردارم بفرمایید برم بدم به اونی که بهش فروختم؟ میدونید اگر گفتیم باید اجازه بدم، البته بیبرج نیست تا بگیم چون موقع فروختن حق فروختن نداشت، واقعا علکی فروخت، باید اجازه بده. اگر من میخوام اجازه بدم میتونم اجازه ندم، رفت کنم حق اصلا اجازه ندم، ولش بکنم. ولی اگر گفتیم اجازه لازم نیست، این بری دیگه لازمه، حق به هم زدن ندارم. لذا عبارت نگاه کنید، میفرماید که ول اقوا صحت الاجازه، اینجا اجازه صحیحه، بلکه بالاتر میتونه میگیم بعضی وقتا اجازه نمیخواد، بل عدم الحاجت الی اجازه. البته عدم الحاجت الی اجازه اذا کان عدم و جواز تصرف لتعلق حق الغیر کما لو باع الراهن فسکر رهنه قبل مراجعه المرتهن، قبل از اینکه مرتهن مراجعه کنه و اعتراض کنه و بیعو به هم بزنه من دینو ادا کنم. فانه لا حاجت الی الاجازه کما سر بهی فت تذکره. دوستان یه تمرینی من دلم میخواد اینجا شما حل کنید، نگاه کنید، من سوال میکنم شما جواب میدید. گفتیم که اگر بیفروشه و حج داشته باشه یا مانع داشته باشه مثل رند، حالا اگر فرض کنید یه مجنونی بیفروشه یا صفی، حالا مجنون که میگیم یه مقدار قصدش مشکل میشه، بحث داره اصلا بریم مجنون بحث داره، یه صفیهی مالشو بفروشه، فضولی یا غیر فضولیه؟ اولا بگیم فضولیه دیگه، چون صفی باید با اذن دیگری این کار بکنه، اگر خودش بکنه میشه فضولی. یه صفی مالشو فروخت، بعد یه دارو خورد رفع استفاحت شد، شد عاقل و بالغ کامل، خب بیان کرده این اجازه میخواد یا نمیخواد؟ عبارت چی گفت؟ این صورت اجازه میخواد، در رحم ایشون گفت نمیخواد. ببینید ایشون شیخ انصاری تو این خطی که خوندیم میگه اگر عدم جواز تصرف به خاطر تعلق حق غیر بوده مثل باب رن میگیم اجازه نمیخواد، ولی اگر به خاطر نقص در ملکیت بوده مفهوم عبارت اینه که چی میخواد؟ اجازه میخواد. در واقع میدونی چی میخواد؟ میگیم عبارت صفیح مثل عبارت بچه، مثل عبارت مجنونه، ارزش نداره. بعد که بالغ شد یا از سفاحت خارج شد رشید شد باید اجازه بده. لذا عبارت نگاه کنید، گفت بل عدم الحاجت الیها، حاجت به اجازه نیست اگر عدم جواز تصرف به خاطر تعلق حق غیر باشه، یعنی به خاطر مانع باشه، وگرنه ملکیت مقتضی تمامه. آقا از همین مفهوم استفاده میکنیم که اگر به خاطر عدم مقتضی باشه بعدا باید اجازه بده. بله، صحت الاجازه یعنی اجازه لازمه و اجازه کار رو حل میکنه، این در واقع همون صحت فضولی میشه. یه دفعه میگیم اجازه لازمه، اصلا یه دفعه میگیم اجازه مشکل رو حل نمیکنه، مثل اونه که میگن فضولی باطل، درست شد؟ پس اجازه به درد نمیخوره. ایشون میگه نه اجازه صحیحه، اونجا مصداق روشن فضولی همینه. بعد بالاتر میگه اصلا اجازه نمیخواه، پس صحت اجازه یعنی اجازه لازمه و باید داده بشه و کار حل میکنه، این معنی صحت اجازه. بله مثلا عبارتش مسلوبه، عبارت صفی مثل عبارت بچه است تو معاملات، تو سایر جهان نها، تو عقد و نکاح و ازدواج و اینا نمیگن، ولی اینجا میگن تو معاملات هست دیگه. هر دو رو یعنی بیا درست بکنید، منظور این فرمانده شما چی؟ بله روی این مبنای قبل از دل، بله مبنای قبل از بل میگه اجازه میخواد، اجازه نده به هم میریزه. بعد از بل میگه اجازه نمیخواد. میری من نمیدونم شما تحمل دارید، حالا شاید خیس بخوره درست باشه. حالا اجازه میدیم؟ نه روشنه، میدونم با تحمل میتونید حلش بکنید. آقا نگاه به من بکنید، صورت اول این شد که مالک عوض نشده، خب صورت دوم چی باید باشه؟ باید عوض شده باشه. این دیگه چیز موجود هم نمیخواد کس بکنه تا بفهمه، یعنی که مالک عوض بشه. مثل همون داستانی که گفتم مالک عوض میشه، مال باباش میفروشه ولی تا قبل از اجازه بابا میمیره خودش میشه وارث. حالا اینم یه مثاله ها، عوض کنه یه مثاله که ارث میبره. یه مثال هم اینه که مثلا میره میخره، توجه کردید؟ فضولی مال مردم رو میفروشه بعد میره از خود مالک میخره، اونم یه مثالشه دیگه. مال باباشو میفروشه پولشو میگیره، میره به باباش میگه بابا ماشینتو چند میفروشی؟ ها نمیگه من فروختم به کسی و پولشام گرفتم. میگه ماشینتو چند میفروشی؟ میگه بابا قابل نداره، هرچی میخواد بده. یه میلیون کمتر از اون فروشش به باباش پیشنهاد میده، بابا هست دیگه میگه اشکال نداره، خودش میشه مالک. اصلا علمای ما یه تصریح دارن، من با شیئا ثم ملکه، کسی چیزی رو بفروشه که قاعدتا فضولی هم هست چون مالک نیست، ثم ملکه. که باز همینجا هم دوستان همون بحثی که اشاره کردیم میاد که اگر با شیئا ثم ملکه، بعد که مالک شد باید اجازه بده بیع قبلیش رو یا اجازه نمیخواد بده، که همون بحثا باز پیش میاد. اینم صورت دوم که حالا خودش اقسامی داره، نگاه کنید. از ثانیتو صورت دوم، ان یتجدد الملک بعد العقد، ملک بعد از عقد به وجود بیاد. بارها عرض کردیم برای دوستان، حال تو کلاس این کلاس نمیدونم، تجدد دوستان نه یعنی دوباره پیدا بشه، تجدد تو کلام عرب یعنی به وجود بیاد. اگر شرح لمعه این دقت نکنید، دو سه جای لمعه گیر داره تو کتاب الحج، اصلا فهمیده نمیشه. ملک از شما سوال میکنم، این ملک مراد کدوم ملکه؟ یعنی ملک کی؟ ملک کی؟ ملک مجید، ملک همون مجید، ملک مجید به وجود بیاد بعد از عقد. و منظور اینه که قبل از زمان عقد مال این آقای مجید نبوده، مال کس دیگه بوده. فیجیز المالک الجدید، این همون معنی یتجدده، مالک جدید اجازه بده. سواء کان هو البایع او غیره، اینا صوری صحیح درست میکنه، چه همین مالک جدید بایع باشه. مثالشو بزنید، مالک جدید فروشنده باشه. مثال همون پسر و پدر که منظورم همین بود دیگه، مالک جدید که پسر باشه، خود همینم فروشنده فضول همین بود، یا غیر این مالک باشه. غیر این مثل کجا؟ خیلی مثال عوض نکنید. زید مال باباش رو فروخت، خب حالا مال رسیده به عمر، مجیز الان عمره، ولی فروشنده کیه؟ زیده. مالک اصلی هم کسی بوده که الان نیستش دیگه، پدر بوده که الان نیستش. یه کسی مال باباشو بفروشه، بعد مال برسه به داداش این آقا، پس بایع یک نفره، مالک اول یک نفره، مالک جدید یک کسی. اوا اون کانه هو ول بایع او غیره، لکن عنوان المساله فی کلمات القوم هو ول اول. روی این صورت دوم خیلی حساب نکردن، روی این او غیره، همون اولی رو علما بحث کردن، ولی زن مسئله رو اینجوری مطرح میکنن. و هو ما لو با شیئا ثم ملکه، میگن آقا اگر یه نفر چیزی رو بفروشه بعد خودش مالک بشه، مثل همون داستان پدر و پسر. و هاذهی تتصور علی صورن، این خودش چند صورت داره.
لأن غیر المالک تو مثال ما آقایون غیر مالک کیه؟ پسر. اما ان یبیع لنفسه اول المالک، یا بیع رو برای خودش انجام میده یا برای مالک. ای کاش اینا رو قبلا میگم که این مشکل همین نمیده سال گذشته و نابوده این مشکل ها پیش میاد. ببینید در بیع فضولی گاهی فضول نیتش اینه که برای کی بفروشه؟ برای مالک. گاهی هم نیتش اینه که برای خودش بفروشه. اما خود هر دارو مثال بزنیم راحت. یه خانمی مال شوهرش رو میفروشه، بعدم زور شوهر میاد میگه آقا سمساری اومد، خاکی اومد، نمیدونم نون خوشخره اومد، منم این قالی کنر بهش دادم. شوهرم میگه دست درد نکنه. خب این خانم جنس رو به نیت کی فروخه؟ به نیت شوهر. خب این فضولیه دیگه، فضولی که شاهد اون نداره. گفت همین زنها چیزی که تو خونه میفروشن مال شوهره میشه فضولی. خب این برای چی فروخت؟ اما یه دفعه پسره به بابا میگه بابا یه میلیون پول به من بده. میگه نمیدم به. میگه خب اشکال نداره نده. میره دوره بهارش و دوره چیه چی من داره میره میفروشه به این نیت که این پول برداره. این میشه له نفسه دیگه. لذا میگن که وقتی اینا اقسامش هم بعدا حکمش فرق میکنه، در اینجا ایشون فقط داره تشخیص صور میکنه. میفرمایند که لأن غیر المالک تو مثال ما خانم اون آقا و پسر اون آقا یا برای خودش میفروشه یا برای مالک میفروشه. والملکو اما ان ینتقل الیه باختیار کشرا او به غیر اختیار کل ارث. ملک هم که منتقل شده به مالک جدید یا به اختیاره هست بسی که میخرد. آقای اون مثالی که زدم پیاده کنید، چه مثالی اینجا زدیم از خارج؟ پسر از بابا میره اول میفروشه بعد میره از باباش میخره، یا ارث گیرش میاد. این که دیگه چند بار مثال زدیم مثل ارث. ثم البایع الذی یشتری الملک، حالا اونجایی که میره میخره مثلا از باباش میخره، یا اجازه میده عقد اول را. بپرسم از شما عقد اول کدوم عقده؟ عقدی که خودش بسته با مشتری اصیل بسته، یا این عقد رو اجازه میده یا اجازه نمیده. که اینجا قهرن این سوال پیش میاد، نگاه کنید این سوال پیش میاد که اصلا ایشون باید اجازه بده یا نباید بده. اصلا ممکنه بگیم ایشون اجازه شد نیست. ماشین باباش وقتی فروخ به یه نفر، بعد از باباش خرید، اوتوماتیک این ماشین میشه مال همون مشتری، دیگه نمیخواد اجازه بده. لذا میفرماید که فیقع الکلام، در اینجا بین علما یه صحبتی واقع شده، فی وقوعه للمشتر الاول به مجرد شراء البائع، واقع بشه برای مشتری اول که طرف فضولی بوده، مشتری اول طرف پسره بوده، طرف فضولی بوده، به مجرد اینکه بایع جنس خرید. بایع ما اینجا چه سمتی داره حضرات؟ پسر هست دیگه، فضولیه. آقا خیلی شد که بناست مثلا چند ماه چند سالی شما رو معطل کنه. میگه آقا ببخشید ما تشقیق و صور کردیم، ولی از بین این صور ما دو صورتشو بحث میکنیم. ولی ناراحت نباشید، گر در خانه کس است دو حرف بس است. ما دو صورتشو میگیم. اگر این دو صورت رو خوب بخونید، با عجله نخونید، با تحمل بخونید، بقیه صور مناطاش همیناست. اگر هم بناش ملا نشید که این دو چهار صورت هم که بخونیم باز مشکل دارید. رضا میگه والمهم هنا از تعرض لبیان دو صورت، ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالک و عجازه. اینو ترجمه میکنم، نه که معناشو ندونید، خیس بخوره تو ذهن، مسلط بشید. اونجایی که بفروشد برای خودش. آقا مثالم عوض نکنیم تا آخر بحث بهتره، نه امروزا کلا. مثال همین بزنیم، پسری مال باباش را برای خودش بفروشه. هر کدوم میگه یه میلیون بده، میگه نمیدم، میگه اشکال نداره، حسابت میرسم. میره مال بابا رو میفروشه، فروش به نیتی که اصلا پول برده برای خودش، باعل نفسه. بعدم میره از باباش میخره، میگه بی انصافیه، میره ارزونتر از باباش میخره و بعدم اون بی اول را اجازه میده. از که اگر بگیم اجازه میخواد. صورت دوم و ما لو باع بفروشد وشترا، بعدم بره بخره از باباش، همون باع لنفسه وشترا، ولم یوجه اجازه نده. میگیم پس بقیه چی؟ مثلا بقیه مثل کجا دوستان؟ مثل اونجایی که بفروشد بعد ارث ببره، اشترا نباشه بلکه چی باشه؟ ارث باشه. یا لنفسی نفروشد بلکه لمالکی بفروشه. میگه ناراحت نباشه، و یو علم و حکم و غیره ما من هما، از این دو مطلب و اونا معلوم میشه. اما المسئله الاولا، حالا بسم الله الرحمن الرحیم، یک مدتی در مسئله اول هستیم تا بعدا طولانی آقا برق نزنیم به این زودی ها نمیرسیم، برسیم به مسئله دوم. خب پس متمرکز بیشتر آقا به یک فرض، توی پراکندگی صحبت پخش نشید، پخش که میشید هیچی دستتون نمیاد. فقط آقا الان این صورت در نظر بگیرید، یک پسری مال بابا رو به نیت خودش فروخته و بعدم رفته از بابا خریده و اجازم داده یا حاضر اجازه بده، حالا چون معلوم نیست اصلا اجازه بخواد، حاضر اجازه بده. در اینجا آقا ایشون میفهمن که اما مسئله اول محل اختلاف واقع شده. البته آقایون اینجوری مثال رو پیاده کردن، فرمودن که بودن تو باب زکات، گفتن اگر یک نفر مال زکوی رو بفروشه، هستن آدمایی که زکات نمیدن ها، گندمی داره 1000 کیلو گندم داره، اون 1000 کیلو گندم یک دهم یا یک بیستمش مال فقراست دیگه، حالش اومد همه رو فروخت، از شما سوال میکنم میشه فضولی یا اصیل نسبت به حصه زکات؟ میشه فضولی. حالا فرض کنید بعد رفت از مثلا مال دیگه حصه فقرا رو داد، رفت پای منبر نصیحتش کردن، گفت اشکال نداره من میخوام زکات بدم، 1000 کیلو گندم رو هر مقدار بود یک بیستم یک دهم از مال دیگری سهم فقرا رو داد، خب این میشه آزاد دیگه. آیا این بی درسته یا نه؟ اگرم درسته چون فضولی بوده، آیا اجازه میخواد یا اجازه نمیخواد؟ اینجاست که از بعضی از عبارتها استفاده میشه، اجازه میخواد باید اجازه بده، اصلی رو اصل این که فضولی صحیحه. اگر مثل بعضی ها گفتن اصلا فضولی درست نیست، یه چی؟ چون فضولی رو به هم میریزه، ولی اگر گفتیم فضولی صحیحه قهران اجازهش مطرح میشه. از بعضی از عبارات استفاده میشه اجازه باید بده، کدام قسمت اجازه بده؟ قسمت زکات رو، چون قسمت زکات رو وقتی سهم فقرا داد تازه حالا میشه مالک، حالا میشه مالک، تا حالا مالک نبود. 100 کیلوش یا 200 کیلوش 100 کیلوش یا 50 کیلوش در 1000 کیلو اصلا مالک نبود، حالا که رفت سهم فقرا داد حالا تازه میشه مالک، باید اجازه بده. از کلام محقق اینجور استفاده میشه، در حالی که یظهر از کلمات شیخ طوسی و شهید در دروس که اجازه لازم نیست. مثلا بگیم این مثل رهنه، تو داستان رهن نداشتیم که اگر،
البته بعضی ها هم مثل صاحب مقابر قائل به بستان شدن که بعدا اشاره میکنم. اما مسئله اولا فقط اختلاف روحی ها، در مسئله اول که باع لنفسهی سمشترا و عجاز اختلاف شده دارش، در اصل صحت و بطلانش اختلاف شده، بنابر صحت هم اجازه لازم هست یا لازم نیست اختلاف شده و مورد بحث واقع شده. و ظاهر المحقق در باب زکات از کتاب معتبر، در اونجایی که با المالک ان نصابه قبل اخراج زکات یا رهنه او یعنی رفت به نصاب رو، نصاب مالی که به حد وجود زکات هستیده و مورد زکات واقع شده، اگر بفروشد یا گرو بگذاره فرموده سحل بیع و رفت، اما در غیر قسمت زکات. و اگر اخترم حصت الفقرا، رفت سهم فقرا رو از مال دیگر داد، قال شیخ سحل بیع و رفت. محقق میگه شیخ توسی قاعد شده که بیع و رفت صحیحه. عبارت هم نگاه کنید، ظاهرش اینه که دیگه اجازه هم نمیخواد بده، همینطور صحیحه. بعد خود محفظ میده و دیگه اشکال لأن العین مملوکتون، عین مملوک فقرا بوده و ازا عدل عوض، وقتی غرامت داد عوضش رو داد، ملکها ملکن مستعنفا، حاضر مالک شده، فقصه دارد بیعوها الى اجازت مستعنفه، فروختنش اجازه جدید میخواد و به صرف این که داره سهم فقرا رو بده، بیع قبل اصلاح نمیشه. بعد آقا تشبیه کرده به مانند خیستم که کما لو داع مال غیره ثم اشترا، مثل این که مال غیر رو بفروشه بعد بره بخری، که باید اجازه بده. محقق مسلم گرفته که در مانحنفی باید فروشنده اجازه بده پس از این که خرید. این شاهده کما لوباء مال غیره کن مشترا، انتها کلام محقق. ولی به هر حالشون نگفت باطله، فرمود اجازه میخواد. شیخ میگه بلکه شیخ سیسی از این ظاهر میشه که اصلا اجازه هم نمیخواد، یعنی صحیح هست بدون اجازه. بلید هست از عبارتی که محضر از شیخ توسی نقصد عدم الهاده الاز اجازه، چون از کردیم شیخ توسی داشت سخل دوی او بر رن، نداره که دوی او رن با اجازه و مطلقه سامل بدون اجازه هم میشه. این پایین جان مرحوم شیخ، یعنی شیخ انصاری، از این جز هر میخواد برگرده، میگه که ببینید شیخ توسی درسته داره سخل بیع و رفت و اجازه رو هم مطرح نکرده، ولی ممکنه مبنای شیخ توسی در زکات این بوده که زکات تعلق میگیره به خود عین. ببینید دو احتمال در زکات میتونید، یکی این که کسی که باید زکات بده مالش مال خودشه و صحیح شریک در مال نیست، فقط طلبکار صاحب زکات، ولی زن مالش مال خودشه، تصرف میکنه، از فقیر هم نمیخواد اجازه بگیره. زکات یک احتمال این که زکات تعلق بگیره به عین و خود گندم به شمال فقیر جهرن با فقیر میشه شریک، اگر بخواد تصرف کنه در مال شریکی داره تصرف میکنه، باید از فقیر اجازه بگیره، سهم فقیر رو باید بگیره. این خیلی مبنا اثر میگیره. حالا اگر شیخ توسی افتتانی باشه که میگه زکات تعلق میگیره به گندم، به جو، به قولشون به عین، ولی مثل تعلق حق مرتهن به عین مرهونه، آقا مرتهنی که طلبکار هست نسبت به عین، عین مرهونه حق نداره که، یعنی شریف که نیست که به این معنی، بلکه اگر دینشون ندادن میتونه بره عین مرهونه رو بفروشه و طلبش رو برداره، یا عین مرهونه رو بابت طلب برداره. ولی این تو نیست که عین مرهونه مال مرتهن باشه، بله یه حقی از مرتهن تعلق گرفته به این عین، به همین خاطرم اگر راهن بخواد عین مرهونه رو بفروشه نمیتونه، باید از متهم اذن بگیره. ببینیم که مبنای شیخ طوسی در زکات هم این بوده که تعلق حق فقرا و زکات به مالی که زکات میشه مثل تعلق حق مرتهن هست به عین مرحومه و این طور نیست که مالک باشه، جنس مال خود راهمه، اونجا هم جنس مال خود صاحب زکاته. اگر این حرف رو زدیم، اگر شیخ طوسی میگه سخل بیع و ورن و اجازه رو مطرح نمی کنه به خاطر اینه که در واقع زکات اصل جنس مال خود فروشنده هست، ولی زن نمیخواد بعدم بره از فقیر اجازه بگیره، زکات رو نداده، ولیکن زکات هم بدهکاره، ولی جنس مال خودشه. خب میره نیستی در باب جرو هم میگیم اگر عین مرهونه را رفت بروخ برد رحم آزار شد میره میگه به خریدار و کاری هم به مرتهن نداره، اجازه هم نمیخواد. اما در مانحنتی که مالک که نبوده، مانحنتی فرض نمیده که وقتی که فروخ مالک نبود بعدن مالک شد، بنابراین نمیتونیم از این سحل دوی او بر رحم شیف توسی استفاده کنیم که در مانحنتی ایشون قائل هست که اجازه لازم نیست. ازا میگه بلیز هست از شیف عدم الحاجه الال اجازه الا این که شیخ قائل باشه به تعلق زکات به گندم به جو به چیزی بلعین اینجور معنا کنه به عین که زفنی تعلق میگیره مثل تعلق دین به ره، دین تعلق میگیره به ره، اما نه این که ره در مقابل دین باشه و مرتهن عین مرهونه را مالک باشه. مثلا در باب زکات هم میگیم تعلق میگیره به گندم، ولی این طور نیست که بشه مال فقیر. خب در این صورت و ان الراهن اذا باع و بعد تکرم قبل از مراجعه مرتهن لازمه ولم یحتج، احتیاج نیست الا اجازت مستأنسه. مگر شیخ اینو بگه که خب وقتاً اگر اینو بگه باب زکات با باب مانحنتی فرق میکنه. در باب زکات فروشنده مال خودش رو فروخته ولو مورد تعلق حق فقرا بوده، اما در مانحنتی فرض ما اینه که مال باباش رو فروخته و خودش مالک نبوده. به هر حال و به هذا القول صرح الشهید رحمه الله در دروس، یعنی به صحت، عبارتی که مرحوم مامگانی نقل میکنه یعنی به صحت، ولی ظاهر عبارت اینه که اجازه میخواد و به صحت در ظهر در ضرور و هو ظاهر المحکی عن تیموری و از تیموری هم همین حکایت شده، اما والمحکی یا عن المحققان این رو جدا بخونه. این تعلیق الاشاد در حاشیه که بر ارشاد علامه داره هو البطلان و مال الیه بعض المعاصرین فرمودن صاحب جواهر، تبعا لبعض المعاصرین فرمودن صاحب مقابض مرحوم سبکری و لعقباق و الاول نظر من صحت به خاطر عقل و عمومات سالم. آخه گاهی عموم داریم در صحت، ولی سالم نیست از اشکالاتی که وارد میشه برش، نه عموماتی که سالم است از اشکالاتی که وارد شده برش. پس یا دلیلی برای بستان نداریم مگر اموری که لفتقه ها اونها رو جمع کرده، بعضی از منغار و اصلان ها که مقوم شفتری که از بسه اصل تمرکدش نیست من مایر به اکثرها الا موضوع که در ایزاه جامع مقاصد. به هر حال باید ببینیم ادله بطلان چیه و جواب بدیم تا بتونیم فتوا به صحت بدیم در این مسئله. فقط نکته‌ای که در پایان بحث لازم تذکر بدم اینه که ایشون عقل رو آورده با عمومات. آیا مراد از این عقل اصالت و صحت هست شیخ انصاری که در معاملات قائل به اصالت و صحه نیست، در اصل قائل به اصل فساده، اصل بطلانه. آیا مراد از اصل یعنی براءت از شرطیت؟ یعنی شک کنیم که لا شرط هست موقع فروختن مالک باشه یا میتونه مالک نباشه و بعد مالک بشه، بگیم اصل براءت از شرطیته. خب شیخ باز این مبانی رو نداره. اینه که برخی از محققین ضعیف در این هستن که بگن این اصل یعنی همون عمومات و اطلاقات معاملات، نه اصل عملی، اصل لفظی، و اصل عمومات هم در اصل تفصیلی باشه، للاصل و العمومات. البته ما یه احتمال در کل این اصلا میگیم که دیدیم اصل اینجا اطلاق مقامی، یعنی شرع مقدس در این موارد چیزی بیان نکرده، با اینکه جای بیانش بوده، مسئله محل ابتلا بوده. اصل رو اطلاق مقامی بگیریم، همون عدم البیان به حکم اصل لفظی داره. تا عمومات اصل میشه اصل تفسیری نباشه، چون باید توجه بکنیم که اصل تفسیری خلاف ظاهره. به هر حال این دغدغه هست توی عبارات مفهومی که در آینده هم به صفحه 152 باز همین مشکل رو داریم. در
فقط این نقطه جهت این کلمه ضمیر عریضه اما یرد و علک باید بخوره به عرض و عمومات، حالا اگر علیها بود که ظاهرا بعضی نسخه ها داره علیها بهتره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.